تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان مناطق مختلف بهداری‌های حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 19 قسمت از این پادکست گفتگو با دکتر سید مسعود خاتمی که اون رو میشنوید. دکتر خاتمی سال 1332 تو شهر خانسار اصفهان به دنیا میاد. توی بحبوحی اختشاشات ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب، دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه شیراز بوده که به عنوان نیروی داوطلب به پاوه میره و کار درمانی و بهداری رو از همونجا شروع میکنه. آغازی که تا پایان جنگ ادامه داشت و اون رو به یکم مدیران ارشد بهداری سپاه تبدیل کرد. او چند ماه اسیر حزب دموکرات کردستان بود و خاطرات این دوران رو توی کتابی به نام پزشک زندان دولتو ثبت کرد. بهمن سال 1358 و بعد از آزادی از زندان به عنوان فرمانده سپاه پاسداران استان فارس منصوب میشه و بعد مسئول واحد پرسنلی کل سپاه میشه. مدتی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت سپاه تو زمان وزارت آقای رفیق دوست بود و بعد از سال 63 که بهداری به عنوان یک واحد مستقل توی ساختار فرماندهی سپاه تعریف شد تا سال 67 و پایان جنگ مسئول بهداری کل سپاه بود و نقشی ارزنده توی مدیریت سخت و پیچیده هماهنگی بهداری با سایر نهادها و سازمانها رو بر عهده داشت. از ابتدای تأسیس عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بود و از سال 73 به مدت 10 ریاست دانشگاه رو به عهده داشت. از سال 1384 تا 1389 رئیس جمعیت هلال احمر بود و در حال حاضر نماینده مردم گلپایگان و خانسار توی مجلس 11. دکتر سید مسعود خاتمی بعد از جنگ توی رشته جراحی عمومی بیمارستان شهدای تجریش پذیرفته میشه و دوره فلوشیپ جراحی عروق و تروما رو توی همون مرکز میگذرونه و در حال حاضر از پزشکان و پیشکسوتان جراحی عروق تو ایران هم شناخته میشه.
تابستان 1358 بود که اطراف کشوری سرسهای بود و یه وقت به ما گفتن که پاوه در محاصره افتاده و اخبار اینجوری پخش شد که بیمارستان پاوه رو حمله کردن، تعدادی از بیماران رو تو بیمارستان کشتن بیرون، کشتن و وضعیت بدی داره. همزمان حضرت امام رحمت الله علیه یه بیانیه دادن و گفتن که باید همه برن کمک حصر پاوه بشکنه و تقریبا دست همه کشور یه اعتداد. ما اون روز دانشتی پزشکی اعتداد بودیم، جمع شدیم و 30-40 از بچه شیراز خودمون رو به سپاه معرفی کردیم. ما تو سپاه نبود و گفتیم که ما آماده هست. ما رو بردن کرمانشاه با اتوبوس و رفتیم در یه محلی تو کرمانشاه به نام ستاد عملیات غرب. بحث همون قائل کردستان بود که ما یه گروهی از بچه شیراز و فرستان کنند غرب، اسلام آباد و کنند غرب و یه چند روزی رو ما تو کنند غرب بودیم. کنند غرب هم میگفتن که قبلا دست چریک فدای خلق بوده و حالا اینجوری که قبل از ما میگفتن که ما دیگه رفتیم اونجا مستقر شدیم. آقای اسدی نامی بود، من سوار ماشین که ساعت 11 شب و یه ماشین بود سرش هم باز بود، هوام سرد بود، تا کرمانشاه آورد. اومدیم تا همون ستادی که قبل رفته بودیم، اونجا یه 3-4 اتاق بود و اتاق بهترش بود که اون وقت من اومدم مرحوم آقای دکتر بیدلی اونجا بود، آقای دکتری بود از تهران آمده بود، متخصص روان‌پزشکی بود و از فرداش دیگه اونجا بهتر کار شروع کرد. چند روز اونجا بودیم تا اینکه یه روز خبر اومدن گفتن شما نشستید تو کرمان توی سردشت، تعدادی مریض ما داریم، نمیشه انتقالش داد طرف تهران طرف کرمانشاه و باید اتاد پزشک برن که ما هرچی تو بهتره بودن رو جمع کنم. اون بهتری رو دو تا ماشین شد با دارو، دو تا پزشک بودم و حالا من که سال آخر بودم پزشک، دو تا تیم پزشکی، دکتر قاضی هم تازه اومده بود از پزشکای تهران بود، پوشون رفته سربازش تموم کرده بود. روز 19 شهریور 1358 است. همون روز هم مرحوم آقای طالق آل اطلاعان فوت کرده بود. توی شهرهای کردستان که میرفتیم تو مقرهای سپاه مجلس فاتحه گرفته بودن براشون. ما رفتیم همون دو تا تیم با داروها رفتیم و حالا خیلی مفصله که خیلی سوال کردیم چجوری بریم، گفتن جاده خوبه و بعد و رفتیم ساعت دمدمای غروب بود رفتیم بریم طرف مهاباد طرف سردش، ساعت مثلا از مغرب بود که تو جاده یه جایی یه گروه جلو اون آمدن و خلاصه کمین خوردیم و دیگه دو تا بچه ها شهید کردن در جاده تو غازی همونجا شهید شد و یکی از بچه ها ما رو گرفتن، خلاصه همه همونو گرفتن و بردن یه شب توی بیابونا اونجا میگردوندن که حالا خود اینا شهر مفصلی داره اون شب. بعد از کردی مشکلات که یه قدیم منوبر ما رو گردوندن و یه جاودن محاکمه کردن پرمانده روز کردن از این حرفها، تازه ملحق شدیم به یه مسجدی که زندان بود یه 80-90 نفری که قبلا هی گرفته بودن ما رو بودن اونجا. ما و حالا این محصلشی من یه تا دزدیکای آخر سال و اینها اونجا بودم.
همزمان با پیروزی انقلاب گروه های متعددی در مخالفت با جمهوری اسلامی به پا خواستن و قائله کردستان یکی از مهمترین و سخت‌ترین درگیری ها رو رقم زد. درگیری های مسلحانه ای که از قبل از جنگ رسمی ایران و عراق بیشتر استانهای کردنشین رو درگیر کرده بود. زندان دولتو واقع در روستایی به همین نامه و تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ایران بود که حدود چند صد تن از نیروهای دولتی، اعم از بچه های سپاه، ارتش، ژاندارمری، جهاد و حتی پیشمرگان کرد مسلمان توی اون اسیر بودن. این زندان موقت ظاهراً توی یک استبلی واقع در روستای دولتو توی شمال غربی سردش و تو نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق ساخته شده بود. زندان از یک سو مشرف به کوه و از سوی مجاور رودخونه بود. این زندان به شکنجه‌هاش معروف بود و اینکه هیچ وقت هیچ کس به طور دقیق نفهمید چند نفر به جرم حمایت از انقلاب اسلامی توی این دخمه مخوف شکنجه و شهید شدند. روز 17 اردیبهشت 1360 و پس از اون که نیروهای ارتش و سپاه بخش‌های عمده کردستان رو از کنترل نیروهای حزب دموکرات خارج کردند و پیشروی به سمت مرز ادامه داشت، نیروی هوایی عراق زندان رو بمبارون کرد و در نتیجه بیش از 50 تن از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز زخمی. ولی پس از اون هلیکوپترهای ارتش عراق سایر زندانیان سالم مونده رو هم به گلوله بست. جنایتی فراموش شده تو تاریخ.
مدتی که اونجا بودیم مرتب تو هفته یک ادرا اضافه میکردن یه ادرا کم میکردن. آدم هایی که اضافه کم میکردن دو دسته بودن، یه ادرا میبردن اعدام کردن. یعنی این هم مثلا کسی میفهمیدن ارتباطی داره با سپاه اون مدارک ارتباط همون هم رو از بین بردن، تو را که میگرفت گرفتن من همه رو یا یه مدرک از تهران پیدا میکردن اینا رو میبردن اعدام میکردن. تو هفته آخر هفته یه دره آزاد میکردن. آزادم معمولا ملاکاش این بود که مثلا گاهی معاوضه میکردن، گاهی اون حالا تعداد زیاد میشد نمیذاشتن 80-90-100 نفر زیاد بشه. ما یه گروه بودیم با این گروه معاوضه کردن، ما اینا رو خودمون نمیدونستیم که بس جمعه بود دیدیم و نمیتونه اس خوندن و
دکتر خاتمی از زندان دولتو آزاد میشه و مدتی بعد فرماندهی سپاه شیراز بهش پیشنهاد میشه، درست توی شرایطی که قوانین قشقایی و برخی گروه ها مشکلاتی رو تو سطح استان به وجود آورده بودن. توی همین شرایط پرتلاطم و آشفته درونی بود که جنگ توی اون وسعتش به ما تحمیل میشه.
فکر کنم مقام معظم رهبری به اونا نماینده شورا دفاع یه پیام رادیویی داره اگه اشتباه نکنم که توضیح داد برای مردم که دیشب صدا هم کرده. خیلی برای من جالب بود که اولین گروهی که 8 سال مردم این بود که ماشین پیکان به سرعت آمد داخل سپاه و یه چند تا خانم بستم بودن، یه پزشک، چند تا برستر. شاید اولین گروهی که من داوطلب اعلام همکاری کردن برای ما هم وقت که خانم دکتری بود با چند تا برستر و آمدن داخل که این بمباران که ایران شده کجا بریم به مجروحاش کمک کنیم. خیلی جالب بود برای من که اونم یه خانم دکتری بود. ما اصلا نمیدونستیم جنگ چیه. ما گفتن بمباران کردن، حالا چی میشه؟ گفتن هیچی، بعد دار در دوام کردن به حالات از بعد فهمیدیم نه حمله میخوان بیان بگیرن، چون یک دواشاش مردم یواشاش آشنا شدن با این قضایا. بعد که فکر کنیم بمباران کردن رفتن، بعد گفتن نه اومدن خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو گرفتن، دارن میان جلو. هی خبر میرسید که دارم میدونم واقعا جنگ جنگ مردمی بود، بسیجی بود، بله بسیج ملحق شد. بعد از یه مدتی که جنگ شروع شد، خلاصه یه سر سامان استان ها اینا برای کمک جنگ بود دیگه، ما اینجا بود که اومدیم تهران. من تا یه مدتی هم خودم چون مسئول پرسنل کل سپاه بودم، بهداری زیر نظرم بود. یعنی من از سال 60 که اومدم تهران، مسئولیتم طور بود که یکی از قسمت‌هایی که من اداره می‌کردم بهداری کل سپاه بود. بعدش که دیگه خودم رفتم مسئول بهداری شدم، 63 بود که حالا دیگه بهداری بیشتر تو کار جنگ بود. هر یگانی که می اومد خودش هم قسمتی به عنوان بهداشت و درمان اینا می اومد، یا خودش داشت اونا هم شکل به خودش پیدا می‌کرد و شکل می‌گرفت به خودش. اصولا یگان‌های رزمی هم طور بود، ما که اول که بلد نبود پیپیچه لشکرچیه، که بعد یه آشان که رفتیم همکاری و نزدیکی با ارتش که شروع شد، خب یه آشانش تشکلات اونجا رو پیدا کردیم. یعنی خود نیروهای رزمنده ما هم اول اینجور تشکلات نداشتن، اینا به مرور فرم گرفت، یه آشانش شکل اونجا رو پیدا کرد. سپاه نیروی انقلاب بود تا وقتی بنی صدر بود و بعد بهداری جمهوری خیلی قبول نداشت نیروهای مردمی، معتقد بود جنگ کلاسیکه، باید آدم های آموزش دیده جنگ دیده بیان جنگ انجام بده. رو همین جهت هم طبق فرمول های اونا عمل میکرد، میگفتش که دو دو تا چهار تا ما راهی نداریم جز اینکه خرم آباد سنگر بگیریم، اونا هم تا خرم آباد بگیرن، بعد خودمون رو قوی کنیم، حالا بریم. خب از نیروهای انقلاب میگفتن نه، ما فرصت بدیم وقت میشه مثل این جنگ های فرسایشی، مثل نوار غزه و مثل نمیدونم بلندی های جولان و مثل اینا، که بعد از سال هاست که اسرائیل گرفته، بعد آفش بست دادم دیگه اصلا نه. خب این داستان بود که اینا چیز میکردن، اینا به اصطلاح تا اینکه بعد دیگه یه هماهنگی شد به آدم هاش ارتباط داشت، یعنی شهید سید شیرازی با فرمود محسن رضایی که اینا هر دوشون حالا جوان و هنگیز و انقلابی بودن، اینا با هم دیگه مرد شدن، یکی شدن و از اینجا بنای هماهنگی گذاشته شد که خیلی پر نتیجه بود. یعنی شما تو هر قرارگاه میدید یک افسر آموزش جنگ دیده انقلابی، چون ما افسر همشون نمیرن، کنار یک جوان رزمنده انقلابی تو هر قرارگاه رو تشون، خیلی برای من جالب بود. رو چون من وقت خودم جبه بودم میدیدم این سالان، مثلا حسن باقری خب اون وقت 20 سال 21 سالش بود، همجورا بود، حالا یه ذهن میشه یه سرنگ مثلا 50 ساله 45 ساله، خیلی رفیق و دوست، یعنی مثل وحدت رو شما اونجا میدیدید، خیلی هماهنگ از توی قرارگاه تو اتاق اینا میبینم. یا مثلا شما تو فتح العمومین آقای طول مقدس که من خودم توی اتاق فرماندهی بودم، خب تا هم اتاقی که فرمانده کل جنگ میدادن شهید سیاد شیرازی کنار محسن با هم نشسته بودن، خیلی در جو تفاهم دوستانه با تبادل نظر. یه جای خوب خاص ارتش بود، سیاد دستور میداد، یه جای شهید سیاد شیرازی رو محسن دستور داد، یه جا هم مشترک، یعنی خیلی مظهر وحدت و یگانگی آدم میدید. و علت پیروزی هم همین شد، اینا هم نظامی گریل یاد گرفتن، اونا هم بالاخره انقلابی شدن، یعنی دیگه همه چی دست هم داد و به صورت معجزه آسا.
دکتر سید مسعود خاتمی از ابتدا تا انتهای جنگ سکان مدیریت بهداری سپاه رو توی ستاد مرکزی به عهده داشته، مرکز اصلی و مهم پشتیبانی و هماهنگی برای تامین و تجهیز جبهه ها، از نیروی متخصص پزشکی تا هماهنگی و تامین تجهیزات پزشکی و هماهنگی های عمده تو سطح کلان کشوری توی ستادی به نام ستاد امداد و درمان انجام می شده که مستقیم تحت نظر نخست وزیری تشکیل می شده.
یه بهتر مرکز بود، حتما به شما گفتم که ما استفادم داد درمان جنگ داشتیم در مرکز، که حالا بعد نیست امروز یادی هم ازش بکنم، خدا رحمتش کنه، رئیسش همین مرحوم آقای فیروزآبادی بود که دکتر فیروزآبادی اون روز نماینده رئیس دولت بود، یعنی نماینده آقای میرحسین موسوی بود، نخست وزیر آقای میرحسین موسوی بود. و دکتر فیروزآبادی چون معاون دفاعی نخست وزیر بود جلسه اداره میکرد، اون جلسه نقش مهم میداشت در پشتیبانی بهداری، چون بهداری سپاه توش بود، بهداری ارتش توش بود، از به اصطلاح بنیاد شهید داخلش بود، از وزارت بهداشت کسی بود اونجا، هلال احمر بود، حالا یادم بیاد چند تا گروه بودن، اینا تو مرکز می نشستن و با اطلاعاتی که هر کدوم از تشکیل خودشون داده بودن می گفتن الان چه چیزای نیازه. بعد تو جلسه تقسیم کار می شد، مثلا می گفتن نیرو وزارت بهداشت دنبال نیرو باشه، درس که می گفتن آمبولانس می خواهم، حالا نماینده دولت می گفت که از طریق دولت بگیره، بانیشهدی وظایف به عهده می گیره. این ستاد امداد درمان مرکزی که رئیسش معاون بسیار نماینده نخست وزیر بود، اشراف داشت به همه جای دولت. بیشتر نیاز ما وقت پرسنل بود، برای اینکه این حجم مردم که به جبهه اعضا می شدند، اینا کادر پزشکی می خواستند، یکی در زمان غیر عملیات دداد زیاد اونجا بودن، یکی زمان عملیات که کار خیلی حجم تر می شد، یعنی شب عملیات که اینجا یواشوش نیروهای داوطلب رو پیدا کردیم، خودشون خودشوش، البته ما که پیدا نکردیم، اونا ما رو پیدا کردن.
پروسه تامین دارو از نیاز سنجی، خرید و تجهیز صدها پست امدادی، اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفق‌ترین مدیریت‌های سیستم بهداری تو طول این 8 سال بوده. زنجیره‌ای در هم تنیده از مدیران در رده‌های مختلف، از دانشکده‌های داروسازی، کارخانه‌های دارویی، پزشکان تا مدیران دارویی بهداری توی مناطق مختلف که به شهادت پزشکان هیچ وقت در هیچ مقطعی هیچ رزمنده و مجروحی در جبهه بیدارو نموند. شاهکار مدیریتی که شاید کمتر از اون شنیده ایم.
یکی از جایی که خیلی کمک ما کرد زمان جنگ هلال احمر بود. هلال احمر چون وقت ما تحریم داشتیم، ولی هلال احمر میتونست که برای ما بعضی داروها رو وارد کنه، بعضی از وسایل وارد کنه، از این فاکتور انجیو بودن استفاده میکرد و تو میگفتم برای جنگ میخوام، چون معمولا برای جنگ ها خیلی سختگیری نمیشه، اینا امکانات رو فراهم میکردن در اختیار ما قرار میدادن. حتی شده بود که داروهایی داشتن تو یگانهای جنگی که تو تهران گیر نمیدن. ما که تو جنگ بودیم که ما به هم قول بزدیم بود یعنی کمک میخواستیم، کمک هم میکردن استفاده، مثلا وزیر هرچی میخواستیم همکاری میکرد، وزیر بهداشت، کسی دریغ نمیکرد، یه جای دیگه هم تو کمک میخواستیم.
انتقال خون یکی از حساس تری مسائل پیش رو بود. تامین خون کاری چالش برانگیز، حساس و علمی بود و انتقال اون از شهرهای بزرگ به اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی با ماشین‌ها و امکانات اون روز بسیار سخت و پیچیده بوده. از وقتی مردم فهمیدن رزمنده‌ها به خون نیاز دارن تا پایان جنگ حتی یک روز نبود که جبهه‌ها بی خون بمونه. بنا به گفته سازمان انتقال خون در مجموع طی سال‌های 59 تا 67 بیش از 4,450,000 واحد خون تو کشور اهدا میشه. پیش از انقلاب میزان اهدای خون سالانه فقط 130,000 واحد بوده، در حالی که تو دوران دفاع مقدس با رشد 50% مواجه میشه و بالاترین آمار توزیع تو سالهای 65 و 66 ثبت میشه. اتفاق بی نظیری از یک همدلی بزرگ و با شکوه اجتماعی. اما حالا این حجم از خون با وجود تمام حساسیت‌هاش چگونه به جبهه منتقل می‌شده تا هم سالم برسه و هم گرایی برای لو رفتن عملیات‌ها نشه؟
به من یادمه که می‌گفتن که توی این عملیات مثلا 5000 تا مجروح داریم، توی عملیات 2000 تا مجروح داریم، اینا رو بودن می‌گفتن. بعد ما می‌اومدیم گفتم خب چقدر خون می‌خوام انقدر، خب چجوری ما این خونا بریم؟ خون یه ددلاین داره، خون رو تو بانک انتقال خون یه ساعت چند روز مشخص نگه می‌دارن مصرف می‌کنن، نمی‌تونیم اونجوری به حساب خودم نگه داریم. که ما اومده بودیم تو هم بیمارستان بقیت الله یک بانک خون درست کرد. از یه طرف یه مشکلی هم داشت، یکی از مشکل‌ها این بود که اگه می‌فهمیدن آقا ما امروز 2000 تا کیسه خون سوار کردیم با آمبولانس داریم می‌بریم غرب، می‌فهمن غرب عملیاته، بعد به ما خبر دادن حفاظت ها که شما موضوع باشید، الان یکی از کانال لو رفتن عملیات چیه؟ بهداری استفاده، نه بهداری برای اندامون تون اعزامنی رو همینجور بود، برای هر کدوم از رو با تدبیر اندشیم. برای بانک خون اومدی میکنی کنیم، ما با سازمان انتقال خونی قرار بستیم که آیه محلی رو میزنیم، ما شما همیشه 2000-3000-4000 کیسه خون فرش نداشت میشید و هر هفته سر بزنید خونایی که در تاریخش تمام میشه ببرید مصرف کنید، چون مثلا یه ما مثلا یه روز یه مثلا یه هفته وقت بود قشن میورده اینا جایی که عملی میشه استفاده میکنم، مشکلی نداشت، ولی اگه 2 هفته صبر میکنید دیگه نباید میخواد دور. پس میگفتیم شما بیاد این ظرف خون رو فرش کنید همیشه، بعد یه وقتی ما عملت بشه هیچ کس نمیفهمه، نه رئیس بیمارستان. یه اون مثلا دو روز عملت که اعلام میشد میاد میدید که آرکیس خونشون 2000 داشت نیست، بعد یه وقتی هاشین را چی جایگزین میگن. همه بهداری جنگ یه طرف، سلاح شیمی یه طرف، یعنی مواجه شدن با یک مثلا کرونا. چطور اومد؟ حالا کرونا هم میرسه ویروسه، فقط نمیشیم ویروس چقدر میاد چقدر جا رو مخواد بگیره. همین هم غافلگیر شده. ما اول فهم کردیم که این اندمیک، بعد گوهیم در حد یک کمی منطقه رو میگیره، مثلا اولند عراقی ها امریکای برای عراقی ها، یا برای ما آوردن، یا برای چینی آوردن. بعد دیدیم که پاندمی شد، همه فرمولای ما رو به هم زد. سلاح شیمیایی طوری بود که ما یه چیزی رو غافلگیر شدیم که نمیدونیم چیه، چه آرزه بوجود میاره. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حالا عرض کنم بزرگ شما که من فقط به عنوان خاطره میگم تمام کنم. یه وقتی تو بلفجر 8 به من زنگ زدن که داریم یه تعداد مجروح با اتوبوس به هواپیما میریم تهران. چقدر؟ 2000 تا. کجا جا بدیم؟ چه میدونم. ما شب رفتیم هم تو شبانه، هرچی تو این ستاد سپاه، هرچی غذاخوری و نمازخونه و همه رو تخت گذاشتیم. بعد صبح دیم همتونی ماشین داره میارم، سریع رفتیم استادیوم 12000 نفره رو گرفتیم، 2000 تا تخت مساعد کردیم. حالا این هم مریض اومدن، دو تا پزشک ما پزشک اون بود، ما من که روز تخصص ندارم، من بودم این آقا که تازه وزیر شده این الله، دو تا پزشک عمومی با دو تا گوشی، حالا چیکار کنیم؟ حالا زب هم کم بوده بود مثلا گریه کنیم از ناراحتیشون. این هم مریض، جالب خود اینا هم نمیرسن جالب گرفتن، تفکیکش تریاجش هم کار سختی بود. اما با همه این مشکلات در کران کشور و به همت کادر تخصصی و دانشگاه ها ما خیلی زود تونستیم هم تکلیف این گازها روشن کنیم، هم آنتیدوتش رو. ولی من میخوام بهتون بگم نسبت میشه که روز اول فکر میگردیم در فرصت زمان کمی ما تونستیم تفکیک کنیم گازها رو، بعد حفاظت نیروهامون رو در مورد گازها مشخص کنیم، اوژانس شیمیایی درست کنیم تو جبهه، و آنتیدوتاش رو درست میکنیم. حالا این بحث مفصل میره آنتیدوتاش. مثلا شما تو آنتیدوت گاز خردل که گاز پوستی گوارش چشم نیست، خیلی اورژانسی نیست، مریض فوقش چشماش مدت اذیت میشه باید دیر. گاز اعصاب اگر که آنتیدوتش فوری مصرف میشد مریض درجا میمرد. به همین دلیل ما یه چیزایی رو اول از خارج وارد کردیم، تحصیلمان آتروپنه هایی که اتوماتیک طلب به خودش میزد، اون وقت دونه یه دلار بود و این رو ساختم خودمون تو داخل کشور. چون ما اون وقت که مجموعه رو بردیم کشور اروپایی، یکی بچه رو فرستدم که برم بینم چه خبره، قطعی شد برامون که اونها هم در درمان تجربه ندارن. از این جهت قطعی شد که دیدیم اونا هم تجربه کردن با کشور دیگه، یا دیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون، نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت ها بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتا تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن، و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه‌ها گرفتار شدن، ولی برسات خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد. یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن، مگه یه وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتیم دانشگاهتون تعطیل کنید، خب بودم نمیتونیم تعطیل کنیم. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکنن، برای اینکه زمان جنگ اینا درست متوجه نبودیم، واسه همین خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. ما گفتیم همیشه تعطیل کنیم به جبهه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. ما تو بحث کرونا یه مقدار کار از دست در رفت، یعنی یه بیمارستانی همش کرونا میخواموندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه نمیمون زمین به طرف آپادس هم داشت برای توی اوزان عمل میشه. یه درصدی از تخرای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص بدن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه اون وقت ما رفتیم وارد حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه ریخته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشه درا. مثلا شما توی خونه میرفتید میدید سفره پنه، اینا چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه رو وقتی تو حلبچه بود تا نگهبان ها ما رفتن و استر پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعدم گفتن از سازمان ملل و اینا میخوان بیان بازدید و نمیدونم چی چی و یگانه های بین المللی از این حرفا. یه بارم گفتن آقای نخست‌وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنه، خلاص جنازه خاک نشد. من وسطش یه سری آمدم تهران باز برگشتم حلبچه، فکر میکنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه ها داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه ها. بعد وقت برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اون وقت کسی حاضر نبود اینا رو دفن کنه، خیلی اذیت میکرد. که همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ مثل ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکنن و جسد رو دفن میکردن. که نهایتاً هم آمار اصلیش همین آقای مهرابی در آورد. ما چند هزار تا کشته تو حلبچه می‌دونستیم، ایشون اومد گفت ما همه ها رو دفن کردیم، اینقدر بود تعدادش رو کسی نمی‌رفت نزدیک. منم یه ماسک دادم رفتم ببینم چیکار می‌کنه، رفتم نزدیک اونجا یک لاش جنازه رو خاک می‌کرد، دیدم که این کسی چیزی خودش بنده خدا اومده بود. چند تا یارم پیدا کرد از روحانیون جوا بودن.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر تو جبهه‌ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودند. گروهی 100,000 نفره که به طرز عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سال‌ها پای کار ایستادند، هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتند. تو آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر اسیر، مجروح و حتی شهید شدند. بحث برخورد به اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی ها بهش اعتراف کردن. طرز برخورد با مجروحهای عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجروح عراقی رو حتما به بچه ها سفارش میکردیم. اگه مجروح عراقی رو باید توی بارستان ما، اگر بیشتر از مجروح خودمون نمیرسیدیم، کمتر حتی نمیرسیدیم. بنابه اخلاق پزشکی بعدن اینا معاهده ژنو هم داره. میدونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابطیست که توی مثلا سلسل جهانی اینا رفته که حقوق افراد که تو جنگ، زن و بچه ها، یکی مجروحینه که مجروحین حقوقی دارن تو جنگ. کسی که مجروح شد دیگه از دایره جنگ خارج میشه، درمان داره باید بهش برسه، هر مشکل داره. مراکز درمانی که ما میدیدیم مجروحینه که میابردن کاملا بهشون میرسیدن و هیچ فرقی نمیکرد. باز من یه نمونه براتون بگم، میخوام فقط فرهنگ دست بیاد. یه اردوگاه استرا بود نزدیک تای پیروزی، اون بیمارستانی هست ارتش داره اونوره به اسد، یه تشت یه جایی بود استرا نگه میشتن. ما اونجا که یه اخباراتون برسی گفتم جند پزشک اونجا اسیره، گفتم خب چیکار میکنن؟ گوه ایچه روز آزادن میرم تو شهر میگرم. من یه من خواستم شما مولاناس بهتری یکی قرش میشیم راحت میدوستانه و از خودش این پزشک خیلی راحت ارتباط برای کرد. خب این برخورده که ما پزشک میکردیم که اسیر مشکله بود. حالا شما برید آید تو پاک نجات بود که اسیر بود، جراح هم بود، بپرسید برای سرشون خودش تحریم میگرم که چه شکن چه کتک ها چه
19 قسمت از پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کامل تر و مستندتر ببینیم.